به نظرتون چطور هست که جوانی که در واقع اوج دوران زندگی خودش هست، با این همه شور و هیجان و انرژی که در واقع مختص این دوره از زندگی هست، چه عواملی باعث میشه که گرایش پیدا بکنه به سمت اعتیاد؟
خب همونطور که بیکاری یکی از معضلات اجتماعی ما هست، قطعا اجتماع هم تأثیر مهمی روی اعتیاد و اعتیاد داره و بیکاری میتونه یکی از اون عوامل باشه. وقتی جوان ما تحصیلات بالایی داره و نمیتونه شغل مناسبی پیدا کنه و پول در بیاره و امرار معاش کنه، خب قطعا فشار روانی که روش پیدا میشه رو میخواد یه جوری خالی کنه و اگه اون آگاهی مناسب رو نداشته باشه و توانایی مناسب نداشته باشه و خودش رو ایمن نکرده باشه، اعتیاد میتونه به اعتیاد رو بیاره. آه. و عوامل دیگه ای مثل کمبود چیزهای مالی هست،
یعنی مسائل اقتصادی رو هم شما بسیار دخیل میدونید در این زمینه.
بله. و همسن و سالان و خانواده هم خیلی میتونن موثر باشن.
خب اینا عواملیه که خب ممکنه به یک فرد خصوصا در این سنین خب دیکته بشه و اونقدر خود فرد در واقع تأثیرگذار نباشه در به وجود آمدن این شرایط. چطور یک فرد میتونه خودش رو حفظ کنه در این شرایط؟ فکر میکنید راهی هست که در واقع بشه کمک کرد به یک فرد که؟
بله، تقویت عزت نفس، اعتماد به نفس و اینکه جوانان بدونن که اوقات فراغتشون رو چجوری بگذرونن. متاسفانه نشاط در جامعه ما بسیار کم شده و من چیزای تفریحی وجود نداره که مردم بتونن تفریح سالم داشته باشن، نشاط داشته باشن. برای هم خاطر جوانا هم که اطلاعات کافی ندارن به سمت اعتیاد رو میارن.
ما یک سری پیامک هایی داشتیم از سمت مخاطبان ارجمند و خانواده هایی که دغدغه تربیت فرزندشون رو داشتن و میگفتن که خب الان با توجه به مواد مخدر جدیدی هم که اومده که ما هیچ کدوم از اینها رو نمیشناسیم، این سوال رو داشتن که چه علائمی وجود داره که و ما از کجا باید بفهمیم که حالا فرزندمون دچار در واقع اعتیاد شده. ما در واقع با توجه به این علائمی که ممکنه حالا با توجه به تأثیراتی که این داروهای جدید هم دارن و خیلی از خانواده ها این تأثیرات رو هنوز نمیشناسن، چطور میشه به خانواده ها کمک کرد که زودتر بتونن این علائم رو شناسایی بکنن و پیشگیری بکنن از در واقع به دام افتادن فرزندانشون؟
یکی از اون نشانه ها انزوا و گوشه‌گیری هست. بله. افسردگی هست، بیخوابی میتونه باشه و اینکه یه نوع بیقراری توی نوجوانان و جوانان مشاهده میشه که خانواده با این بیقراری که میبینن میتونن متوجه بشن که شاید نوجوانشون به اعتیاد دچار شده.
خیلی متشکرم. پیامک بعدی رو هم اگر بفرمایید از جناب سرهنگ یحیایی در واقع این سوال رو داشته باشیم. خانم انصاری از تهران برای ما پیامک زدن و گفتن ما چطور میتونیم از تجربیات پلیس مبارزه با مواد مخدر کمک بگیریم و چطور میتونیم اگر در واقع بسته های آموزشی وجود داره یا موارد دیگه ای، چطور میتونیم از اینها استفاده بکنیم که در واقع فرزندانمون کمتر در واقع به دام اعتیاد و دیگر معضلات اجتماعی بیفتن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که نیروی انتظامی مراکزی داره به اسم مراکز روانشناسی و مشاوره. کل استانهای کشورمون این مراکز رو دارن، از جمله فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، و در این مراکز مشاورین و هم آقا هستن و هم خانم حضور دارن و میتونن بیان مشکلاتشون رو و مواردشون رو و حتی سوالاتشون رو مطرح کنن. اگر به این مراکز دسترسی ندارن، میتونن به کلانتری هایی که نزدیک منزل محل مسکونشون هستش به قول معروف مراجعه کنن. در اونجا ما مشاورینی داریم که انصافا نیروی انتظامی سرمایه گذاری کلونی کرده و مشاورین رو تو این زمینه استخدام کرده و به کارگیری کرده و این هم توی بحث دیگه. حالا من تو بحث فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با توجه به 7 شهرستانی که زیر مجموعش هستش، از ورامین، پاکدشت، پیشوا، قرچک، پردیس، فیروزکوه، دماوند، میتونم خدمتتون بگم که ما یه شماره تلفنی میدیم خدمتشون، اینهایی که حالا ساکن هستن و البته تهران هم میتونن تماس بگیرن، به راحتی میتونن با مشاورهای ما به صورت تلفنی مشاوره بکنن.
بله، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. 021 کد هستش که میتونن به ما معرف انجام بدن، حالا با موبایل یا با خطی که از غیر از شهرستان تهران هستش، 218-77-107 هستش که دوستان من در اونجا به صورت تلفنی میتونن به صورت فردی، خانوادگی و تمام این مسائل رو آموزش بدن و یا اینکه وقتی براشون بذارن اگه محل سکانشون نزدیک است مراجعه کنند و ما در خدمتشون هستیم.
زنده باشین. یعنی به همه سوالات به صورت تلفنی پاسخ داده میشه و
بله
مواردی هم هست که مثلا لازم باشه که فرد با خانوادهش مراجعه بکنه و آموزش حضوری داشته باشه پیش پلیس.
بله مطمئنا همین هستش. من یه جنبه دیگه اش هم بگم خدمتتون، ما تو مدارس کارشناسامون اعزام میشن دیگه، بابا معروف جامعه دسترس‌تر از این دیگه فکر نمی‌کنم باشه. در تمام مقاطع از پیش دبستانی و دبستان و راهنمایی و دبیرستان، حالا با توجه به این نظام، من نظام قدیمشو گفتم،
بله،
نظام جدید و اینها، ما مشاورین اون حضور دارن و میرن اونجا. میگم تعامل خوبی با آموزش پرورش داریم و خدمتتون عرض کنم که شاید ماهیانه ما تقریبا 90 و الی 100 تا مدرسه رو در ماه با توجه به این کارشناسایی که به قول معروف داریم پوشش میدیم تو استان تهران.
ممکنه الان جناب صاحب این سوال پیش بیاد که خب خانواده ها بگن که خب ما اگر با فرزندمون مراجعه بکنیم به در واقع اداره پلیس در جهت دریافت بسته‌های آموزشی، این نگرانی وجود نداره که احیانا برخورد انتظامی صورت بگیره و فرزندشون خدا نکرده بازداشت بشه و اینها؟
بله خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که مراکز مشاوره با توجه به استانداردهای روانشناسی، یعنی سازمان روانشناسی پایه‌گذاری شده و تمام دوستانی که اونجا هستند یا هم لباس من هستند مشاور هستند، روانشناس هستند و کارشناس، کارشناس ارشد و دکترا هستند و اونجا شاید لباس ما لباس سبز باشه و لباس انتظامی باشه، اما تمام دوستان کارشناس هستن و در این مسائل به صورت نرم و به صورت به قول معروف فرهنگی با برخورد میشه و حتی اگه لازم باشه ما دوستانو به کلینیک های تخصصی که طرف قرارداد هستن با ما، یا حتی اگه لازم باشه به کمپ هایی که طرف وسعش نمیرسن نظر مالی، ما معرفی میکنیم، چون تعامل وسیع داریم، ما معرفی میکنیم که اگر هم لازم بود و دیدیم که طرف مستعد مالی نیستش، به صورت رایگان در بحث کمپ ها درمان بشن.
خیلی متشکرم جناب آقای اسماعیلی. در صحبت هایی که با کارشناس محترم داشتیم، دو مقوله فقر فرهنگی و اجتماعی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر گرایش افراد به سمت اعتیاد در واقع مطرح شد. در نهاد ریاست جمهوری در مورد این موارد که خب میشه گفت یک موارد اساسی هم هستن در سطح جامعه، چه اقداماتی انجام شده و چه تدابیری اندیشیده شده که در واقع کمتر شاهد این گونه موارد در سطح جامعه باشیم؟
خب با توجه به این که ما الان درگیر یک مشکلات اقتصادی هست کشور، اون مسائل عرضم به حضورتون که فراتر از فعالیت هایی هستش که ما در ستاد انجام میدیم، ولی من میتونم اینو خدمتون بگم که ما در حوزه مخاطبینمون که برای درمان مراجعه میکنن یا همینطور مخاطبین دیگرمون، چون ستاد دستگاهی هستش که عرض کردم متشکل از دستگاه های مختلف هست، سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام به عنوان دو تا دستگاه حمایتی و تخصصی در این حوزه با ما همکاری میکنن. ما فعالیت هایی در این حوزه که کسانی که از مخاطبینمون هستن و این مخاطبین ما مشکلاتی دارن، اون این دوتا دستگاه تا اونجایی که امکان داره با میگم با نگاه واقع بینانه به واقعیت های جامعه، این رو باید در نظر داشته باشیم، این دوتا دستگاه نگاه حمایتی دارن. همینطور در حوزه درمان اعتیاد ما بیمه هایی داریم که این بیمه ها کمک کننده هستش برای افرادی که تمایل به درمان دارن، از اون بیمه ها میتوانن استفاده بکنن. اینها چیزایی هستش که ما امکانات و مقدوریات بر مبنای مقدورات خودمون این امکانات رو در ستاد فراهم کردیم که بتوانیم کمک بیشتری بکنیم به فضای کاهش تقاضا و گسترش فضای کاهش تقاضا، چه در حوزه درمان و حمایت‌های اجتماعی و همینطور کاهش آسیب برای کسانی که به دام اعتیاد دچار شدن و تمایل به درمان دارن، و همینطور در حوزه پیشگیری اولیه که باز اون هم فعالیت‌های خاص خودش در این زمینه هستش.
پیامک های زیادی داشتیم آقای اسماعیلی از خانواده های محترمی که حالا بنابر شرایطی که الان وجود داره و حالا شرایطی که قطعا خوب خواسته خودشون نیست، در نقاط حاشیه شهر زندگی میکنن و عنوان کردن که خب اینجا به خاطر حالا نوع منطقه خب یه مقدار در واقع اون آسیب های اجتماعی رو ما بیشتر شاهدش هستیم و بسیار عنوان کردن که دغدغه تربیت فرزند رو دارن در اونجا. گفتن چه کنیم که، یعنی اولا که خب اشاره کردم به امکانات بسیار ضعیف حمل و نقل و در واقع تردد افرادی که خب حالا اونجا گرایش دارن به اعتیاد و سایر حالا اون جرم‌های اجتماعی. گفتن ما در این مناطق چه کاری باید انجام بدیم و چه اقداماتی شده که حداقل بتونیم فرزندانمون رو در واقع دور نگه داریم از این آسیب‌هایی که ممکنه که در این مناطق بیشتر دامنگیر خانواده‌ها باشه.
به این نکته مهم این هستش که اولا هر فرد و هر خانواده باید واقعیت‌های خودش رو ببینه و بر مبنای واقعیت‌هایی که تو زندگی داره اون برنامه خودش، چشم‌انداز برنامه خودش رو ترسیم بکنه.
بله.
مدارس به عنوان تقریبا میتونیم بگیم که مدارس به عنوان یک سازمانی که هم سازمان آموزشی که مرتبط با دولت هستن، تقریبا در همه بخش‌های کشور هستن، چه در روستاها و چه در مناطق و محلات حاشیه‌ای و آسیب پذیر. این مدارس رو عرض کردم چون فعالیت و اقداماتی که ما داریم در ستاد انجام میدیم به همراه و همکاری دستگاه‌های مرتبط با خودمون، یک چند تا اولویت درش داریم. در اولویت برنامه آموزش و پرورش این هستش که با اولویت مناطق آسیب پذیر و محروم که شما مطمئن باشید که مدارسی که در اونجا هستش تمام مدارس زیر پوشش برنامه‌های پیشگیری هستش، همون آموزش‌های والدین که عرض کردم به شما، خانواده‌ها اگر از اونها استفاده بکنن و از مدرسه به عنوان یکی از مراجعی که میتونه کمک کننده باشه استفاده بکنن، آموزش‌ها رو دریافت بکنن. و همینطور ما یک برنامه‌ای داریم به عنوان برنامه مدیریت مورد که تو این برنامه اگر دانش آموزی، خب میدونیم که بالاخره دانش آموزها به عنوان مهمترین گروه هدف حوزه پیشگیری ما بهشون نگاه میکنیم، اگر دانش آموزی خدای نکرده درگیر شده و تجربه مصرف مواد رو کرده باشه، ما میتونیم اون رو تو این برنامه مدیریت مورد قرار بدیم. تو این برنامه مدیریت مورد به صورت خیلی محرمانه دانش آموز مراجعه میکنه با به همراه والدینش، آموزش های مرتبط با پیشگیری رو دریافت میکنن و همینطور اگر نیاز به درمان داشته باشه اونجا هم همینطور آموزش های مرتبط، خدمات مرتبط رو دریافت میکنن. و نکته جالب این هستش که خب در گذشته ما این تجربه رو داشتیم و شاهد این بودیم که این دانش آموزان اخراج میشدن از مدارس و ولی الان رویکرد تغییر کرده، این دانش آموزان به صورت محرمانه به بخش های درمانی ارجاع داده میشن و در بسیاری از موارد این رو هم ما داشتیم که خانوادهشون که اگر خانواده هایی بودن که نیاز به کمک هایی داشتن، از طریق سازمان بهسیسی و کمیته امداد هم باز تونستیم کمک هایی رو به اونها بدیم. این در مورد مناطق حاشیه‌ای و در معرض خطر که عرض کردم. واقعا اگر خانواده خودش دغدغه این موضوع رو داشته باشه، ما دیگه بسیاری از مشکلاتمون حل خواهد شد، به خاطر اینکه اون به صورت روزمره با فرزندش در ارتباط هست و میتونه کنترلش بکنه و نظارت برش داشته باشه، چه رفتارهاش رو و چه دوستانش رو. که این اگر قرار باشه که کوچکترین انحرافی در رفتار و عملکرد و برنامه‌های فرزندشون باشه، خانواده میتونه نظارت بکنه و رسیدگی بکنه که انشالله مشکلاتش کمتر بشه و بتونن حلش بکنن.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. ما یکی از در واقع مخاطبان آقای عبداللهی از کرج برای ما پیامک زدن و عنوان کردن که فرزندشون خب به یک دوره مبتلا به اعتیاد بودن و در واقع به کمپ های ترک اعتیاد هم ایشون رو بردن، ولی الان چند ماهی که از در واقع پایان دوره کمپشون که میگذره دوباره احساس میکنن که نشانه هایی رو میبینن که در واقع فرزندشون در واقع داره به سمت اعتیاد گرایش پیدا میکنه. گفتن که ما چه باید بکنیم و یا روش موثری رو حالا یا پیشنهاد پلیس در این رابطه چی هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید با توجه به این که این بنده خدا فرزندشون دچار اعتیاد شده، خب
بله،
ما ابراز تأسف میکنیم، ولی خب این ماجرا یک کلمهی به نظر من سحرانگیز داره و اون هم انگیزه هستش. اگه بشه انگیزه رو در این افراد زنده بکنیم و اون اراده و اون خواستنشون و فعل خواستنشون رو تو این افراد رشد و نمو بدیم، مطمئنن این افراد از این دام اعتیاد یا غول اعتیاد رهایی پیدا میکنن و ما باید به صورتی برای اینها برخورد بکنیم که فردی که بیمار هستش تو بحث اعتیاد از چندین جهت باید مورد حمایت قرار بگیره. خب یک بحث بحث خانواده هستش، یک بحث بحث فردیت هستش، یک بحث بحث اجتماع هستش و ما باید تمام این مسائل و مسائلی که هستش ببینیم که آیا این مسائل برای اون فردی که قبلا بیمار بوده مهیا شده، فراهم شده که اون فرد دوباره بر نگرده به دام اعتیاد. وقتی که فرد ترک میکنه و وارد منزل میشه، اون دیدی که خانواده نسبت به اون فرد داره بسیار مؤثر هستش، دیدی که دوستان و یا همسایگان دارن بسیار مؤثر هست، دیدی که اجتماع داره فرد، خب به طب میدونیم میخواد به یه جای مشغول به کار بشه، متاسفانه میگن آقا سوابق داری، اعتیاد داری، به هر نحوی اینها منکوب میشن و سرکوب میشن تو اجتماع، سرکوب میشن، حتی خانواده هم تا بحثی میشه، صحبتی میشه با کلماتی مثل این که برو تو قبلا معتاد بودی، به تو نمیشه اطمینان کرد، فرد رو دوچار منکوب و سرکوب میکنن. و به نظر من باید این کلمه انگیزه رو در این افراد زنده کنن و اونو بس و گسترشش بدن.
جام سرنگ، شما نقش کمپ های ترک اعتیاد رو چقدر میدونید در کمک به افرادی که در واقع دچار اعتیاد شدن و چقدر میشه به خانواده ها توصیه کرد که فرزندانشون رو به این کمپ ها بسپارن؟
خب ببینید، بحث کمپ ها بحث درمانی هستش، یعنی از اون بحث های اولیه که پیشگیری بوده و بحث های که طرف وارد این دام نشه دیگه. کمپ ها توصیه‌ای که من میتونم بکنم این که 50-50 هستش، نمیتونم بگم 100%. هر کی رفت وارد کم شد اومد بیرون دیگه پاک میشه، منزه میشه و سمت اعتیاد نمیره، ولی خب از طرفی هم بودن افرادی که وارد کم شدن و دورانشون تموم شده، حالا 40 روز بوده، 28 روز بوده یا درمانهایی که بعد اون انجام دادن. اما مهمترین بحث بحثی هستش که فرد پاک میشه و میاد بیرون. مهمترین عامل این عامل هستش که بتونن فرد رو نگه دارن که دوباره بازگشت نکنه، وگرنه کمپ یک وسیله هستش، نیرو انتظامی یک وسیله، آیا مثلا فرد توسط نیرو انتظامی گرفته میشه یا توسط خانواده معرفی میشه، اینها وسیله هستن. و مهمترین چیز اون مراقبت های بعد از ترک هستش که باید بسیار روی این ماجرا ما تاکید بکنیم و بسیار مهمتر از اون مراحل اولیه و ثانویه شون هست.
خیلی متشکرم. و با توجه به در واقع سمتی که شما در نیروی انتظامی بر عهده دارید به عنوان رئیس مرکز روانشناسی و مشاوره، مهمترین عوامل اجتماعی رو که در واقع منجر به تشکیل پرونده در واحد شما میشه و منجر به اعتیاد افراد میشه رو شما چه مواردی می‌بینید که میتونه مورد توجه خانواده هم قرار بگیره؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب مطمئناً قوی ترین اجتماع و یا قوی ترین عاملی که فرد رو به سمت این ماجرا و اعتیاد کشیده و میکشونه دوستان و همسالان هستش و این اصلا نقششو نمیتونیم نادیده بگیم یا حتی کمرنگش بکنیم، چون واقعا تجربه نشون داده که دوستان و همسالان بسیار مؤثر و نقش قوی تو این ماجرا دارن، که حالا با توجه به صحبتهایی که بین خودشون میشه و با توجه به دیالوگایی که بین خودشون در جمعهای همسالان گفته میشه تو بحث حالا انواع مثلا موادهای مخدر هستش، در بحث استعمال دخانیات هستش یا حتی همین بحث قلیان هستش که بسیار رایج هستش و رواج پیدا کرده، اون صحبت ها و دیالوگ هایی هستش که بین همسالان داره رد و بدل میشه. و اوایل عرایض هم عرض کردم خدمتتون بحث فضای مجازی نیست بسیار مؤثر هستش و الان نیست نمیتونیم فضای مجازی و این گروه هایی که در فضای مجازی تشکیل میشه رو نیز نادیده بگیریم، چون خود اینها به صورت یک رسانه صوتی و تصویری میتونه کمک بکنه در آلوده شدن این فرد یا افراد به اعتیاد.
خیلی متشکرم. خانم سلیمانی، اشاره شد به نقش دوستان و همسالان در گرش افراد به سمت اعتیاد. شما نقش همسالان رو چطور ارزیابی میکنید و خانواده ها در این زمینه چطور میتونن به فرزندانشون کمک بکنن؟
چون نوجوان و جوان بیشترین وقتشون رو با همسالان میگذرونن و نوع اوقات فراغتشون با اونا هستن و حتی وقتی هم از مدرسه خونه میان میبینیم که نوجوان رو تماس میگیرن و دوباره با دوستانشون صحبت میکنن و جایگاه دوست در فرد، در زندگی فرد خیلی مهمه و اینکه باید حتما خانواده ها دوستان بچه هاشون رو بشناسن، ببینن با چه دوستانی رفت آمد میکنن.
خب بهترین شیوه نظارت بر دوستان چطور از توسط خانواده ها؟ با توجه به مشغله‌ای که الان خب ممکنه در خانواده باشن، پدر و مادر شاغل هستن.
بله.
فکر میکنید که موثرترین شیوهی که بتونن نظارت کنن بر این موضوع چی هست؟
اول اینکه همون رابطهشون وقتی برقرار باشه با فرزندشون، که فرزندشون رابطه اگه برقرار باشه بیاد باشون صحبت کنه، خود فرزند میاد صحبت میکنه که من مثلا با دوستام صحبت کردم، دوستام اینا رو میگن. ولی اگه خانواده اون صمیمیت ایجاد نشده باشه و اون اجازه نده که دو بچهش بخواد باش صحبت کنه، همین باعث میشه که نوجوان سمت پدر و مادرش نیاد.
چطور میتونن این صمیمیت رو برقرار کنن؟ چه مواردی رو باید رعایت کنن که فرزند با پدر و مادر احساس غریبگی نکنه؟
اینکه پدر و مادر با فرزندشون حالا یه حریمی داشته باشن که اون مؤثر قطعا.
بله.
ما نمیگیم که اون حریم ها کنار گذاشته بشه، ولی خب اون صمیمیت و عاطفه باشه بین خانواده، با هم دیگه صحبت کنن، هم تو تصمیم گیری ها از نوجوانشون نظر بخوان، بهش اعتماد کنن، بهش استقلال بدن، همه اینا باعث میشه که نوجوان بیشتر به سمت پدر و مادر و خانواده بیاد.
و در نهایت شما بهترین شیوه تشویق و احیاناً تنبیه رو از سمت پدر و مادر چه شیوهی میدونید؟
تنبیه که خب روانشناسا خیلی با تنبیه موافق نیستن.
قطعا البته این تنبیه به اون معنای قدیمی در واقع که وجود داشته نیست. حالا اون شیوه بازدارنده اگر بخوایم یه تعبیر دیگه استفاده کنیم، بهترین روش به نظر شما چی هست؟
انقدر باید اون صمیمیت و رابطه برقرار شده باشه بین خانواده و فرزندشون که اون تنبیه شاید بی توجهی نسبت به فرزند باشه، یا مثلا چون اون برقراری رابطه عاطفی رو وقتی ازش کم کنن، اون رابطه عاطفی رو کم کنن، نوجوان خودش دچار یه ناراحتی بشه، نگرانی بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع راهکارهای پیشگیری از اعتیاد که با حضور جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی، رئیس اداره پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی، رئیس مرکز روانشناسی و مشاوره شرق استان تهران، و خانم فاطمه سلیمانی، مشاور نیروی انتظامی، تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان، امروز شنبه 19 آذر سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است. در 19 آذر ماه 1363 دومین ترمیم عمده ستاد انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید متشکل از سران سه قوه و جمعی از چهره‌های فرهنگی و علمی کشور تشکیل شد. گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شؤون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلاء فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب زدگی از جمله اهداف این شورا است. ابتدا ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل گردید که بعداً به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر ماهیت داد. از جمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می توان در سه حوزه سیاست گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندی نمود. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر جواد محمدی، مدیر کل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر محمدی، خدمت شما سلام عرض می کنم، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر محمدی، در خصوص تحولات شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدا، یعنی از بدء تأسیس تا کنون، اگر ممکنه توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که فرمودید، شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام، البته در ابتدا در قالب ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد و بعد از اون دوره‌های مختلفی رو طی کرد تا در سال 63، در آذر 63 عملاً شورای انقلاب فرهنگی شکل گرفت با حضور برخی از مسئولین و در واقع فرهیختگان حوزه علم و فرهنگ. و شورای انقلاب فرهنگی هم به عنوان قرارگاه علم و فرهنگ در کشور داره فعالیت میکنه. شورا دوره‌های مختلفی رو داشته. دوره اولش که از سال 63 تا تقریبا 69 میشه تقسیم بندی کرد، در این دوره بیشتر توجه کرده به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه علم و فرهنگ کشور. زیرساخت‌هایی رو برای در واقع این موضوع تدارک دیده، از بعد ساختاری، از بعد سازمانی، تدوین اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سیاست‌ها و ضوابط. در دوره دوم علاوه بر توسعه و تقویت زیرساخت‌ها، توجه ویژه کردن به فرهنگ عمومی، نخبگان، زنان و موضوعات برون‌مرزی که تو این موضوع هم باز بحث نظارت و ارزیابی هم البته بهش اضافه شد. در دوره سوم که از سال 84 تا 96 تقریبا رو شامل میشه، علاوه بر این که دروی کرده قبلی و برطرف کردن تنگناها و مشکلات رو در دستگاه های حوزه علم و فرهنگ در نظر گرفتن، بسیاری از امور اجرایی که دستگاه های اجرایی کشور باهاش مواجه بودن و مشکلاتی رو در این زمینه داشتن رو شورا بهش رسیدگی کرده. برخی از اسناد و نقشه های کلان نظام رو ما در این دوره شاهدش هستیم که شورا بهش پرداخت، مثل نقشه جامعه علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور رو پیگیری کرد، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رو تدوین کرد، اساسنامه بنیاد ملی نخبگان و امثال هم. بعد ذیل هر کدوم از این اسناد بزرگی که من نام بردم، اسناد دیگه تدوین و تصویب شد که مثلا در حوزه علم و فناوری ما ستادهای مختلفی رو در معاونت علمی داریم. ستاد سلولای بنیادین هست، ستاد هوافضا هست و ستادهای مختلف دیگه که الان اینها فعال هستن، دارن این حوزه رو راهبری میکنن و حمایت میکنن.
بله.
و مثلا نقشه مهندسی فرهنگی هم جزء مواردی بود که شورا بهش پرداخت. ما وقتی که سندی رو نداشته باشیم، ممکنه با تغییر افراد، با تغییر دولت‌ها و تغییر نگاه‌ها برای رسیدن به نقطه مطلوب توسعه علم و فرهنگ، ما هی به صورت زیگزاگی حرکت بکنیم. ولی وقتی سند داشته باشی، شما میدونید که دقیقاً هدفتون چیست و بایستی چه راهبردها و چه سیاستهایی رو دنبال بکنید برای رسیدن به اون هدف. لذا ما الان این اسناد رو داریم. این اسناد واقعا روزی آرزوی ما بود که این اسناد رو داشته باشیم. شورا هم اومده این اسناد رو الان تدوین کرده، وظیفه خودش رو انجام داده. الان در واقع قوای سگانه و دیگر دستگاه ها هستن که بایستی انشالله برن به دنبال اجرای این اسناد باشن، مثل همین سند نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش، آموزش و پرورش. گرچه دستگاه ها میگن که ما داریم دنبال میکنیم، داریم اجرا میکنیم، ولی بالاخره کارهای حوزه فرهنگی و کارهای حوزه علمی زمان بر هست. یعنی تو این دو حوزه مخصوصا فرهنگ ما انتظار اینو داشته باشیم که زود بخوایم به نتیجه برسیم انتظار غلطی است. گرچه خود نقشه مهندسی فرهنگی هم یه ستادی رو درش دیدن اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که این ستاد تقریبا چند ماهی است